درس اصول استاد سید جواد شبیری، سه شنبه 24 دی 92.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله الطاهرين، وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث حجیت ظواهر یک تفصیلی ممکنه مطرح کنیم بین حجیت ظواهری که بدون دقت و تأمل و تحکیم مناسبات عرفیه و تناسبات حکم موضوع شکل میگیره و ظهوراتی که متوقف بر این گونه مقدمات هست که عرف متعارف اونها متوجه شه بسیار نشه، ولی یک فقیه مبرز این نکات رو متوجه بشه. اینجا مرحوم آقای صدر این ظهورات رو حجیت این ظهورات رو به عنوان فارق بین این که ما دلیلمون بر حجیت ظواهر سیره عقلا باشه یا سیره متشرعه مطرح کردن، گفتن که اینجا اگر سیره عقلا باشه این ممکنه بگیم این ظهورات رو نمیتونیم حجت قرار بدیم، ولی اگر سیره متشرعه دلیل با ما باشه ما میتوانیم. با این بیان که سیره عقلا متوقف است بر حجیتش بر ثبوت امضاء شارع، و چون احتمال داره ادله‌ای که نهی از قیاس و رأی و امثال اینها میکنن اینها رو هم شامل بشه، چون اینها هم به هر حال یک مرتبه از مراتب خردورزی درش وجود داره، این ممکنه به هر حال بگیم داخل در احتمال ورودش در قیاس و رأی منهی باشه. البته ظاهر ادله نهی از قیاس اینا رو شامل نمیشه، صرفا یک احتمال هست، ولی همین احتمال سبب میشود که احراز عدم و رد حاصل نشه و سیره عقلا نیازمند به احراز عدم الرد هست، اما سیره متشرعه یعنی نیازمند این نیست، بنابراین با سیره متشرعه میشه این موارد رو حجت کرد. بعد آقای صدر وارد یک بیاناتی میشن، وجوهی میشن که در واقع این جور ظهورات رو حجیتش رو اثبات کنن، ولو مدرک ما برای حجیت ظهور سیره عقلا باشه. عرض کنم اینجا قبل از اینکه وارد بررسی اون وجوه بشیم دو تا نکته رو عرض کنم. یکی اینکه در موضوع بحث عبارتی آقای صدر داره، من الان عبارت رو میخونم، ایشون اینجوری تعبیر دارن، میگن که از ظهورات التي تستنبط من قبل الفقيه العلمي والتي لا يلتفت اليها الانسان الاعتيادي عاده والتي تتوقف على مناسبات الحكم موضوع او نکات اخرى دقيقه والظهورات التي تتم بدعوى الغاء خصوصيه مورد النص وتعدي العرف الى غير المورد. ظهوراتی که از باب الغای خصوصیت هست رو داخل در این موضوع بحث قرار دادم. سلام علیکم. آیا اصلا جایی که عرف الغای خصوصیت میکنه از سنخه ظهور هست از شما در نکنه یا سنخه ظهور نیست؟ به نظر میرسه که ما اگر ظهور رو به معنای آن چیزی بدانیم که متکلم قصد افهام اون معنا رو داره، مشکل هست که ظهوراتی که با الغاء خصوصیت افهام میشه داخل در اون اقسام باشه. فرض کنید یک شخصی میاد سوال میکنه که ببینید یک موقعی هست شخص سوال میکنه رجلون شک بین الثلاثه و الاربعه، ما میگیم رجل از باب مثال برای مطلق مکلف هست، این ظهوره، این چون بحث به اصطلاح اینکه این از باب مثال هست و اینها سبب میشه که قضیه‌ای که متکلم در مقام افهامش باشه یک قضیه عام باشه. نمیخوایم بگیم مدلول استعمالی کلمه رجل مطلق مکلفه، ولی مدلول تفهیمی که از کل مفاد جمله میخواد تفهیم بشه حکم مطلق مکلف رو میخواد بیان کنه. این یکی از موارد فرق بین مدلول استعمالی و مدلول تفهیمی. اینجا درسته جایی که از باب مثال باشه، ولی اگر جایی از باب مثال نیست، فرض کنید اینجوری شما در نظر بگیرید، ما میدانیم اگر زید بیاد امرم میاد و متکلم گفت زید آمد، ممکنه اصلا متکلم این ملازمه رو بهش ملتفت نباشه یا از اون بالاتر اصلا قبول نداشته باشه این ملازمه رو، منکر ملازمه باشه. ولی با این حال وقتی میگه زید آمد، ما از این میفهمیم که امر هم آمده است. لوازمی که کلام داره این لوازم الزاما داخل در ظهورات نیست. این که میگه اخذ به لوازم اقرار میشه، نه لوازمی که خود مقر هم با این کلامش میخواد اونا رو تفهیم بکنه، نه لوازمی که ولو اصلا خیال نمیکنه که این مطلبش لازمه، با این مطلب ملازم است، اگه میدونست اصلا اقرار نمیکرد امثال اینا. اون لوازم رو بهش اخذ میشه، اینها داخل در ظهور نیست. اصطلاحاً ظهور اون چیزی هست که متکلم از کلام میخواد اون رو تفهیم کنه، المقصود من الکلام رو ظهور. الغاء خصوصیت هم در واقع خیلی هاش از این سنخه. الغاء خصوصیت رو عرض کردم دو جور میشه تفسیر کرد. یه جور اینه که بازگشت به این بشه که الفاظی که در نص اخذ شده از باب مثال هستن و خود متکلم اصلا میخواد این معنی عام رو تفهیم کنه. مثل لا تقل لهم افن، لا تقل لهم افن، اف از باب مثاله. خود این کلام ناظر به این هست که هیچ گونه توهینی به پدر مادرتون نکنید. این بحثی نیست در این که این مطلب درست. ولی فرض کنید الغا خصوصیت هایی که عرف میکنن، میگن که مثلا نمونه های فقهیش رو عرض کنم، میگن کسی که با زن معتده ازدواج کنه حرمت ابد میاره. میگن از این بل اولویت العرفیه استفاده میشه که تزویج با ذات بعل حرمت ابد میاره. صرف نظر اینکه این استدلال تام هست و این ملازمه صحیح هست صحیح نیست، خب در جای خودش باید بحث بشه، بر فرض تمامیت این استدلال، این استدلال این نیست که کلمه روایتی که گفته که من تزوج المعتده حرمت علیه ابدا، مراد از معتده اعم است معتده و ذات بعله، معتده از باب مثال، متکلم با این کلام خواسته حکم ذات بعل رو هم بیان کنه، نه این نیست. بحث اینه که عرف بین اینا ملازمه میبینه، میگه نمیشود که معتده تزویج با او حرمت ابد بیاورد و تزویج با ذات بعل حرمت ابد نیارد. یه بحث این هست، این از باب ما البته اینا رو ممکنه بگیم حجته، اون بحث حجیتش یه بحث این که داخل در مقوله ظهورات باشه اون بحث دیگه است. و این یکی از اشکالاتی هست که در بحث مثبتات کسانی مثل مرحوم آقای خویی مطرح بهشون وارد شده. مرحوم آقای خویی در بحث مثبتات امارات میگن اماره به نفس مثبتاتش حجت نیست. پس بنابراین چطور هست که مثبتات مثلا خبر واحد مثبتات اینها حجت هست و اینها؟ میگن که اخبار از ملزوم اخبار از لازم هست، بنابراین ما که انه دو تا خبر داریم که هر خبرش موضوع ادله حجیت اخبار ثقه است. دو تا مصداق از مصادیق خبر ثقه اینجا تحقق داره و اطلاق ادله حجیت خبر ثقه هر دو اخبار رو شامل میشه. خب اینجا یکی از جوابهایی که دادن اون این هست که اشکالاتی که کردن این هست که این کلام اخص از مدعاست. مدعایی که هست همه لوازم اخبارات رو معتبر میدونن، در اقرارها همه لوازم اقرار ولو لوازمی که خود مخبر به اونها ملتفت نیست، اصلا مطمئن نیست، اذعان نداره و منکرش هم هست، امثال اینا، اینها رو هم اخذ به لوازم میکنیم. بنابراین این بیان این نیست که اقرار به ملزوم اقرار به لازمه. بله یه بیان دیگه ای هست، اون اینی که میگن ادله اعتبار اقرار به اعتبار کاشفیتشه. کاشفیت اقرار از معلول از ملزوم کاشفیت نسبت به لازم رو هم داره. کاشفیت مطلق کاشفیت های ناشی از اقرار، این چه کاشفیت هایی باشه که متکلم مقصودش باشه چه مقصودش نباشه به بنا اقلا حجت است، نه که اقرار است، به اعتبار اینکه منات اقرار اونها رو شامل میشه اونها رو حجته. بنابراین اینها ظواهر نیست، ولی ممکنه ما بگیم منات حجیت ظاهر که اون مدلول های مطالبی که از کلام فهمیده میشه، نه مطالبی که متکلم به قصد تفهیمشو داره، چیزهایی که کلام علت افهام اونهاست ولو متکلم نخواسته باشه اون رو تفهیم کنه. ما اینا تعبیر ظهور، تعبیر یک مسامحه میزیه، مگر شما بگید که این ظهور نیست، منات و ظهور درش هست.
چرا ظهور اختصاص بدید؟
چی؟
فوقش نهایتا
میگیم نه هم ظاهرم
ولی حجت
نیست. نه اصطلاحاً اینها رو بگید ظهور یعنی آن چیزی که کلام میخواد اون رو افهام کنه، یعنی متکلم، حالا بحث لفظ خیلی نیست، یعنی میخوام بگیم که اون چیزی که متکلم میخواد با این کلام اون رو افهام کنه این رو ظواهر میگن. حالا عرض کردم ممکنه ما بگیم که ما از ظواهر این معنی عامتری اراده میکنیم، یا اصلا بحث لفظی رو نکنیم، بگیم که بحث مهم این هست که آن چیزی که منات حجیت ظواهر هست در اینجور موارد هم هست، یعنی اون نکته اغلایی که اغلا ظواهر حجیت می کنند. اینو نکترم زمینه بکنم، یه تعبیر مرحوم آقای سعد رو داره در بحث مثبتات اماره، میگه که اون درجه کشفی که نسبت به ملزوم هست همون درجه کشف هم نسبت به لازم هست و تمام العله برای حجیت این درجه کشفه. این یه تعبیره. یه تعبیر دقیق تر از این هست که تو کلام مرحوم آخوند وارد شده، تو کلام مرحوم شیخ وارد شده، ایشون میگه درجه کشف معلول کلام، میگه اون چیزی که منات اعتبار هست درجه کشفی که از کلام به دست می آید، چون لازمه اون مبنای مرحوم آقای صدر این هست که اگر همون درجه کشف از شهرت هم حاصل بشه حجت بشه، از سایر امارات هم حجت بشه حجت بشه، اینا ملتزم به این نیستن. به خاطر همین در پاسخ به کسانی که برای حجیت شهرت به حجیت خبر واحد تمسک کردن و حجیت خبر ثقه تمسک کردن، گفتن که زن تمام العله برای حجیت خبر ثقه نیست، ولو زن حاصل از شهرت اندازه ظن حاصل از خبر واحد هم باشه یا اقوا باشه، این چون تمام الا نیست نمیشه از ادله حجیت خبر ثقه حجیت شهرت رو نتیجه گرفت. مرحوم آخون اینجا تعبیرش اینجوری هست، میگه الکاشفیت الحاصل من الخبر، کاشفیتی که خبر او رو ایجاد کرده، این در واقع معنات حجیت هست. خبر موضوعیت داره، ولی این که اون کاشفیت مقصود مخبر باشه این موضوعیت نداره. اون چیزی که اغلا براشون این هست که این خبر چه چیزایی رو به ما میرسونه، باید خبر برسونه، ولی از روش های دیگه اگر به ما رسیده بشه اونا رو حجت نمیدونن. همه چیزهایی رو که خبر ما رو به او میرسونه، ولو خود مخبر هم ملتفت نباشه که خبرش این مطالب رو افهام میکنه، اینها حجت هست. اینجا هم ممکنه یه همچی معنایی رو کسی ملتزم بشه، بگه در موارد القای خصوصیت در واقع این خبر و این ظهور هست که این مطالب رو به ما افهام میکنه و منات حجیت ظهور مفاداتی است که کلام اونها رو به ما میرسونه، ولی خود متکلم هم توجه نداشته باشه و یک فقیه علمی و یک مجتهد خردورز با دقتهای خودش به اون مطلب برسه. این حالا توضیح در مورد موضوع کلام
ظهور،
من این هم
مدلول عرفی کلام نبود.
مدلول عرفی یعنی چی؟ یعنی مدلولی که
کلام
نه اون نه 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 اون چیزی که متکلم قصد افهامش رو داره. اصلا ظهور میگن کاشف از افهام متکلم، یعنی که متکلم میگن ظهور کاشف از این است که متکلم چه چیزی رو افهام کرده است. در واقع
کاشف از مراد،
کاشف از مراد متکلمه. پس بنابراین چی؟
من اراده نکردم.
نمیشه که
مراد میگه مراد
یه گفته عرف چیزی میفهمه، در اصل هم میفهمه محاکمه.
اصلا جملتون رو توجه دارید چه جوری دارید میگید؟
عرف
میگید عرف اگر میگید ظهور کاشف از این است که متکلم اینو اراده کرده باشد، ولی این که اراده نکرده باشد.
کاشف
از مراد متکلم دارید میگید. من بحثم نه، من بحث اینه، بحث کلام این بود. ظهور کاشف از اراده متکلمه. ظهور کاشف از اراده متکلم هست. کاشف از اراده متکلم هست به قید اینکه حتی در صورتی که متکلم اراده نکرده باشه که نمیشه که
ظاهر کلام چیز بود نه اراده نکرده،
ظاهر نمیشه. چی؟ نه بله دیگه ظاهر نیست دیگه. بحث سر این هست که اینا میگن ظاهر چیزی هست که حاکی از اراده متکلمه. بحث من این هست که مانعی نداره شما ظاهر رو این معنا بگیرید. نباید لفظیه. منات حجیت ظهور به اعتبار کاشفیتش از مراد نیست.
ما نسبت به متکلم میدیم، ولی متکلم میتونه انکار
کنه.
نسبت میدیم یعنی چی؟
متکلم نسبت طریق عرف این بوده که اینجوری صحبت کنیم.
میتونه جایی که یقین داریم که جایی که یقین داریم متکلم اراده نکرده بودم مثلا به متکلم میدیم. فرق اینه، فرق اینه، چیزی هست که متکلم قطعا اراده نکرده است. لازمه مدلول کلامشه. نه لازمه کلام اینه، حالا یعنی لازمه مدلول کلامش هست ولی به متکلم نمیشه نسبت داد طبیعتا.
آقا اگه مثلا ما همین که متکلم ما احدی از عرف و عرف این لوازمات رو میفهمه، این به اماره قرار میدیم که بر این که متکلم هم باید
اینه نه اون یه بحث دیگه است. نه یه بحث این است که در جایی که شک کردی متکلم اراده کرده اراده نکرده، یعنی این هست که میگیم اراده کرده، اون خروج است. نه خروج از فرض ماست. فرض ما در جایی است که یقین داریم متکلم اراده نکرده، خب انکار داره میکنه. در جایی که متکلم خودش داره انکار میکنه، میگه من اراده نکردم، یقینا هم اراده نکرده، مطلبی هست که متکلم به این مطلب اصلا واقف نیست. و موارد اقرار همینه دیگه. اقرارات ما میدانیم، اگه متکلم میدانست که این لازم داره این اقرار نمیکرد. اگر به لوازم چیزش ملتفت بود اصلا این اقرارات نمیکرد. این کارم چیز میگه قبل اون یه بحث دیگه از این کار مطمئن همین بحث دار اینجا وارد نشید.
نه
ربطی به این بحث نداره. نه بحث برای این نیست ما حالا هر چی میخواد باشه. نه بحث برای این است که ما حالا مسموع است یا مسموع نیست. بحث برای این است که ما جایی که یقین داریم متکلم این اراده نکرده. اینا میگن که جایی که یقین هم داشته باشی متکلم اراده نکرده باشد بازم حجته، بازم حجت است. حالا بعدا اگر انکار کنه انکارش چی هست اون یه بس دیگه.
پس معلوم میشه ظهور در اون که عرف از کلام میفهمه نه
معلوم ظهور نیست.
نه کلمه ظهور بسن این ربطی به اون بس نداره. ظهور بس لفظی دارید میکنید. مراد آقایون از ظهور که این نیست، بحث واقعی میخواید بگید منات حجیت رو داره. بله قبول داریم. یه بحث داره
که اگر معنی ظهور این چیزی شد که عرف از کلام
نه این نیست، نه معنیش نیست، نه خیر معنیش نیست.
وقتی که اون
معنیش این نیست اگر میگید نه معنای ظهور آن چیزی هست که کاشف از اراده متکلمه، آن چیزی که کاشف از اراده متکلمه و این ظهور نداره دیگه، کاشف از اراده متکلم نیست دیگه. بحث اینه که حالا بحث لفظی نکنیم خیلی. نه غیر بیان هم باشه اونش مهم نیست. نه 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 یه بحث این هست که نه 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 یه بحث وقتی ملازمات عقلیه حجته. بحث اینه که ما ممکنه بگیم که ملازمات نوعیه باید باشه، ملازمه ای که فقط من شخص بفهمم حجت نیست، ملازمه ای باید نوع اقلا و ملازمه رو بفهمم ولو این که متکلم نفهم. اون یه بحثای دیگه است که آیا در حجیت ملازمات ملازمه عرفیه باید باشه، عرفیه بودن یه بحث دیگه است. این که خود متکلم اراده کرده باشد غیر از اینه که ملازمه عرفیه است یا عرفیه نیست. ولو فرض کنید که ملازمه ای که عرفیه هست ولی متکلم او رو اراده نکرده، دیگه الان اینا یه مقدار تا حدودی بحثاش بحث عرض کردم بحث لفظی است و خیلی پرداختن به او چندان مهم نیست.
حالا این الغا خصوصیت‌ها شد چی؟
ما میگیم الغا خصوصیت ها ظهور نیست ولی ملاک حجیت ظهور در موردش وجود داره.
یعنی
کاشف نه خیر، کاشف از اراده متکلم هم نیست، کاشف از واقع، کاشف از اراده متکلم نیست. ببینید یه نکته رو من اینجا اجازه بدید من یه نکته رو به شما عرض بکنم. اینجا یک کلمه اراده رو که به کار میبرید ناشی از یک خلط اینجا وجود داره که این ببینید یه موقعی من دارم خبر میدهم از یک واقعیت خارجی، خب میگم زید آمد، من ممکنه اصلا متوجه این نباشم که آمدن زید با آمدن امر ملازم داره، اراده اون رو نمی کنم ولی از کلام من آمدن امر که لازمه مخبرون عنه من هست فهمیده میشه. اینجا واقعیت که من دارم ازش اخبار میدم آمدن زید و آمدن امر هست که از امور ارادی نیستن، خودشون اعتباری نیستن. ولی در شرع گاهی قد اخبارات ما از امور اراده است، یعنی اون چیزی که اصلا مخبران عنه ما هست ارادات شارعه. اونجا ما اگر میگیم کاشف از اراده شارعه هست نه اراده اخباریه، اراده یعنی اون اراده واقعیه که شارعه داره، یعنی حکمی که شارعه میکنه به اعتبار این هست که یک اراده پشت قضیه هست. شارع میگه که عرض کنم خدمت شما مثلا الخمرو حرامون، ما میگیم عرف به الغای خصوصیت برای خمر خصوصیت قائل نمیشه، میگه کل مسکرن حرامون. اینجا در واقع ما کشف اراده شارع میکنیم ولی نه اراده ای که از کلام فهمیده میشه، اراده ای که یه اراده داریم اون چیزی که متکلم اراده کرده است از کلام تفهیم کند، یک اراده دیگه که این در همه موارد در تمام اخبارات هست، چه اخبارات مربوط به امور تکوینیه چه اخباراتی که مربوط به امور تشریعیه. یک اراده دیگه داریم که گاهی وقت تو این بحثا اون اراده پاش وسط کشیده میشه که اراده مربوط به امور تشریعیه است، اراده مربوط به امور تشریعی است. اونجا خب تو بحثایی که در اصول معمولا ما مطرح میکنیم میگیم کلام نسبت به آن چی، این که مولا چی اراده کرده است و اراده نکرده است، حجت است. اراده کرده است، نه از کلام اراده کرده است، ذاتن اراده کرده است، در مقام ثبوت اراده کرده است، امثال اینها. این بحثی که ما اینجا داریم این هست که ظهور اون چیزی است که متکلم از کلام اراده کرده است، متکلم از کلام اراده کرده است، و این ظواهر اختصاصی به مواردی که مخبران عنه ما امور تشریعی و امور اعتباری باشه نداره. بله در موارد تشریعی اون یه بحثای دیگه اینجا وجود داره، اون اینه که آیا آن چیزها به اصطلاح اخبار از یک شیعی که شارع اراده کرده است، اگر لازمش اراده دیگه شارع باشه ما اراده دیگه شارع رو احراز میکنیم یا احراز نمیکنیم، اونو یه بحث دیگه ای هست که به بحث ما مربوط
در فقه بودن. راوی پرسه که سهر چی باید انصاب اتنه جسو به دم، بعد کبیه میگه نه این صبح خصوصیت داره نه اون دم خصوصیت داره، هر نجاستی به هر شیعی برخور کنه غسلش واجبه. خب این که الگار خصوصیت میکنه این بالاخره از موقع ظهوره.
حالا دیگه اجازه بدید فکر کنم بحث کافیه مقدار. خب عرض کنم خدمت شما این یک صورت مسئله، یه نکته. نکته دومی که اینجا مطرح هست اون اینه که آیا من و آقای صدر میگن سیره متشرع در اینجور موارد برای اثبات حجیت این ظهورات کافیه، در مورد سیره عقلا سعی میکنن وجوهی رو ذکر کنن برای تکمیل استدلال به سیره عقلا، ولی به نظر میرسه که احراز سیره متشرع در این موارد خیلی مشکل باشه. یه توضیح عرض بکنم، اصلا آقای صدر خودشون یه بحثی رو مطرح میکنن، میگن سیره متشرع اون سیره حجت هست که معاصر با معصوم باشه، سیره متشرعه معاصر زمان نص حجت هست، زمان معصومین علیه السلام، زمان ظهور حجت هست. بعد خب حالا چجوری میشه شرط تعاصر رو اثبات کرد؟ چون راه حلای رو دنبال میکنن، من جمله در مورد این بحثای ما میگن یکی از راه حلای این هست که اون سیره متشرع، سیره‌ای که الان ما داریم، اگر در زمان معصوم نبود باید بدیلی داشته باشه، به دلیل محل ابتلا بودن، و بدون اون بدیل نمی‌شود چرخ امور بگذره، و اون بدیل اگر واقعیت داشت حتما عین و اثری از او باید برای ما می‌رسید. از نرسیدن اینو اثر کشف میکنیم که بدیل نداره، بدیل نداشت کشف میکنیم خود سیره ثابت است. این رو در مورد سیره مربوط به حجیت ظواهر و حجیت خبر ثقه هر دوش رو از این راهشون تثبیت میکنن، میگن اگر تفهیم و تفاهم بر دایره ظواهر نبود مثلا حتما باید اطمینانی میبود، نمیدونم یا روش های دیگه ای بود، اون روش ها باید به ما منعکس میشد، به حالا که منعکس نشده باید کشف میکنیم که ظواهر رو متشرع حجت میدونستن. این بیان اصل حجیت ظواهر رو اثبات میکنه، اما حجیت ظواهری که با دقت و امثال اینها هم اثبات میشه، اصل یعنی وجود سیره متشرع رو اثبات میکنه، اما وجود سیره متشرعی که بر مبنای تناسبات حکم موضوع و الغای خصوصیت عرفیه اینها هم دیگه با این نمیشه اثبات کرد. این یک
بعضی‌ها اینا مثلا زیاد بوده یه جوری
اینا رو اینا هم دیگه نمیتونیم ما اثبات کنیم که
مثلا کار متشرعی کار مجتهدینه،
ولی مجتهدین متشرع مراد متشرع افراد عادی نیست، مراد از متشرعه ولی مجتهدین متشرعه هست. بحث در این که خود اون مجتهدین متشرعه آیا اینجور رفتارها رو میکردن؟ ما به هر حال فقهی که در زمان ائمه معصومین علیهم السلام وجود داشته فقه بسیطی بوده، با فقهی که بعدن فقه شیخ انصاری که زمان معصومین دارش نبوده. پس دقت نظرهایی که در فقه شیخ انصاری وجود داره، اون دقت نظرها رو چجوری میتونید شما نسبت بدید به اونها؟ بگید سیره متشرعه بر، حالا فرض کنید یک فقیهی این وسط پیدا میشده بعد از این دقت نظرها رو داشته باشه، اون حالا یه مطلب. ولی این که بگیم سیره عمومی متشرعه، یعنی فقهای متشرعه بر اساس ظواهر دقیق، یعنی ظواهری که با مناسبات حکم موضوع و نکات دقیق فهمیده میشه، با القاء خصوصیت عرفیه فهمیده میشه، اونا هم بر اساس او بوده، همچی چیزی نیست. و به خصوص با توجه به برداشت های مختلفی که در مورد قیاس هست، و اینی که به هر حال بعضی ها دایره قیاس رو وسیع تر میدونستن، بعضی ها دایره قیاس رو محدودتر میدونستن، یک تفاوت هایی در نحوه نگاه به شیوه استنباط وجود داشته. ببینید مرحوم شیخ صدوق یه جایی در ضمن یک بحثی یک عبارتی داره، میگه که شیخ فضل بن شازان در بحث ارث، فضل بن شازان در بعضی از مسائل بین فرزند و نوه وحدت برقرار کرده و این مطلب درست نیست، این مربوط به فرزند مربوط به نوه نیست. میگه و هاذهی سبیل من یقیس، که نه ایشون از باب قیاس حکم نوه رو به با حکم فرزند یکی دانسته. به هر حال یا مثلا یک سری رفتارهایی از ابن جنید نقل شده به عنوان قیاس، معلوم نیست امثال ابن جنید اینا رو قیاس میدونستن. خب بعضی گفتن که نه اینا قیاس نبوده، همین القاء خصوصیت عرفیه بوده و امثال اینا. علامه حلی رفتارهای ابن جنید رو قیاس نمیدونسته. شما ببینید نحوه تعریفی که علامه حلی از ابن جنید میکنه، از ابن جنید دو تا کتاب معروف داشته، التهذیب الاحمدی، کلمه تهذیب داره که خلاصش به عنوان المختصر الاحمدی بوده. این خلاصه که اینکه المختصر الاحمدی به دست علامه حلی رسیده، در ذیلش ببینید چقدر میگه من کتابی به این خوبی ندیدم، از این اینقدر دقت نظر داره و امثال اینا. همین کتابی که مبنای فقیه ابن جنید هست، شیخ مفید به عنوان قیاس اینا رو تلقی میکردن، اینا رو قیاس میدونستن و خیلی توی المسائل الساقانیه به ابن جنید تند شده، عبارت خیلی تندی نسبت به ابن جنید که استادش هم بوده به کار میبره، که تعبیرات عجیبی اگر ببینید آدم تعجب میکنه چقدر. خب در واقع یک نوع غیرت دینی هست که گاهی اوقات باعث میشه که یه سری چیزهایی رو که خیلی منحرف ببینن با عبارتهای تند ازش یاد کنن. غرض من حالا اون بحثا نیست، میخوام بگم که نگاه علما به دایره قیاس نگاه یکسان نبوده. یه چیزهایی رو بعضی قیاس میدونستن، بعضی قیاس نمیدونستن. با توجه به این تفاوت هایی که هست، این که ما بگیم علما همشون این ظهورات رو خارج از قیاس میدونستن و داخل در قیاس نمیدونستن، خیلی راحت نیست، خیلی راحت نیست. یعنی همین احتمالی که آقای صدر مطرح میکنن که محتمل است که ادله نهی از قیاس و رأی این موارد رو شامل بشه، این احتمال جدی است که بعضی از علما به این احتمال ملتزم باشد. و این اثبات این که سیره متشرعه بر عمل به این گونه ظواهر هم بوده باشه خیلی مشکل هست. اصل سیره متشرع رو اثبات کنیم. پس بنابراین مهم اینه که حالا سیره متشرعی که اثبات نشد، راه حل هایی که شهید صدر در مورد سیره عقلا مطرح میکنه ضرورتش دوچندان میشه. اگر ما سیره متشرع رو تمام دونستیم، این بحث علمی صرف بود، حالا فوقش اینکه راه سیره عقلا تمام نباشه، بدیل داره سیره متشرع، استدلال تمامی هست، مطلب رو تمام میکنه. خب لازم نیست که حتما همه چیز رو ما با سیره عقلا اثبات کنیم با سیره متشرع. ولی وقتی سیره متشرع رو انکار کردیم، اگر بخوایم حجیت این ظواهر رو اثبات کنیم، باید این راه حل‌های شهید صدر رو هم بررسی کنیم. خب این راه حل جست، راه حل اولش این هست که تناسب بین راده و مردو. ایشون این مطلب رو در همه سیره عقلا میاد، میگه سیره عقلا اگر ردی میخواد نسبت به یک صورت بگیره، باید نسبت به اون به اصطلاح به تناسب اون سیره اون رد متناسب وجود داشته باشه. این استدلال مبتنی بر این هست که ما بگیم عقلا از این رفتارها خیلی شایع درشون وجود داشته، یک چیز شایعی وجود داشته، خیلی مستحکم هست که به اطلاقات و عمومات نمیشه اون رو رد کرد. اون خیلی واضح نیست که بله من اصلش رو انکار نمی کنم که عقلا در اینجور ظهورات رو هم معتبر می دونن، ولی اینکه در رفتار عملیشون این نقش پررنگی داشته باشه، در نحوه استنباطاتشون نقش پررنگی داشته باشه، خیلی واضح نیست، به خصوص اونهایی که در زمان معصوم علیه السلام وجود داشتن، اونها خیلی پررنگ نیست. و اینی که عرض کنم خدمت شما، اینکه رد با ادله عمومات نهی از قیاس و رأی نمی شود اینها رو رد کرد و این احتمالش هم که منتفی، ما یقین داریم که شارع از جانب شارع ردی صادر نشده، این خیلی واضح نیست. البته نکته اینجا هست، اینا همه بر مبنای این هست که ما احتمال رد رو کافی بدانیم برای اینکه نشه به سیره عقلا توسل کرد. ما قبلا اینو اشاره کردیم که نه، احتمال رد کافی نیست، باید رد ثابت بشه، احراز بشه، و الا یک بناء عقلایی عام به اصطلاح قانون برتری وجود دارد که نکات عقلایی حجت است، مالم یصل الینا الرد عن الشارع. حالا اون یه مبنای دیگری هست که آی صدر رو مبنا مش نمی کنن، ولی رو مبنای که حاجه ها دارن که میگن عرف حجت هست تا جایی که رد از شارع واصل نشده باشد، اون طبیعتا این بیان دیگه نیازی به این بیان نیست. خب این
بنای
اولا
یعنی که در
یه جوری
میشه گفتن قیاس هم یه جوری بنای اولا این هست و این کار انجام
بیدن به همین جوره.
یعنی چه گفت مدرک قیاس بنای اولا تقریبا
فل جمله در موارد نه آخه قیاسات این قیاسات خیلی هاش بیدر دروازه است. بعضی زمینه های قیاسی که منشأ زن خیلی از این قیاساتی که اینا دارن اصلا زن نمیاره
اون در مورد انگوشت
و امثال این. حالا سب کنید خیلی از این چیزایی که اسم قیاس روش گذاشتن فقط نفس مشابهته، اما مشابهتی که منشأ زناوری باشه نیست. عقلا خیلی وقتها که دستشون از علم کوتاه هست به مطلق زن تمسک میکنن، در البته که میگم فعل جمله با دو قید، یکی این که در ظرف انسداد را باب علم، و یکی این که به شرطی که قیاس زن بیارد. در این جور چیز جاها قیاس یک امر عقلایی است، و اکثر قیاسایی که در میان اهل تسنن مطرحه این شکل نیست که زن بیاره. خب حالا ادامه بحث رو باشه فردا. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و
آله. اینا باب علم و منصب میدونن که شما هر باری قیاس کردن یا این که طریق دیگه برایشون بوده از
این که منصد هم بوده دیگه
منصد میدونستن که به قیاس هم بوده
از اون در و مشابه این بحث تو هم بحث نترش و بحث حجیت خبر واحد که خب شما مثلا سیره متشرعه رو در موردش ثابت میدید، خب تو همون سیره متشرعه بر خبر واحد هم همین اشکال هست که آیا سیره و عمل به یه چنین خبر واحدی با مثلا این واسطه های متعدد و سال خواهد